ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از مرگ 31 نفر طی شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. اظهارات متناقضی درباره دلیل شنیده شدن صدای انفجار در غرب ایران بیان می شود. و بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. وزارت بهداشت ایران امروز از مرگ 31 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی نزدیک به 2300 بیمار جدید در همین بازه زمانی خبر داد. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 تاکنون در ایران به بیش از 6,221,000 نفر و شمار جانباختگان نیز به بیش از 132,000 تن رسیده است. در همین حال روز یکشنبه وزارت بهداشت نخستین موارد مرگ ناشی از سویه اومیکرون ویروس کرونا را تایید کرد و گفت 3 نفر در نقاط مختلف بر اثر این سویه جان باختند. تعداد کل مبتلایان به این سویه هم بیش از 1100 نفر اعلام شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. در ادامه انتشار اظهارات متناقض درباره دلیل شنیده شدن صداهای انفجار در شهرهای غربی ایران، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح، منبع اصلی صدا را وقوع رعد و برق اعلام کرده است. این در حالی است که شب گذشته سعید کتابی، فرماندار اسدآباد همدان، گفته بود مقام‌های محلی ابتدا فکر کردند که صدای رعد و برق بوده، ولی به گفته او این امکان رد شد. در اظهار نظری دیگر، مهدی بابالهوائجی، معاون استانداری همدان، بدون ارائه جزئیات گفت که این صدا احتمالاً مربوط به برخی از اقدامات آموزشی بوده است. شب گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران و شلیک به پهپاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به گزارش تسنیم این خبرها از سوی سخنگوی نیروهای مسلح رد شد. همزمان با این رویداد شب گذشته اعلام شد که پروازها در آسمان غرب ایران نیز متوقف شده است. ابوالقاسم جلالی، معاون سازمان هواپیمای ایران، دلیل توقف پروازها را ناپایداری شرایط جوی اعلام کرده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. و وانگی، وزیر خارجه چین، درباره ابراز نگرانی برخی کشورهای منطقه درباره تهدیدات ایران گفته است که پکن از تشکیل یک سازوکار گفتگوی منطقه‌ای برای بحث درباره مسائل امنیتی در مورد ایران حمایت می‌کند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه چین، آقای وانگ این سخنان را در دیدار با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، مطرح کرده است. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که در جریان سفر وزیر خارجه ایران به پکن اعلام شد که دو کشور موافقت کردند که روز 24 دی به عنوان روز شروع عملیاتی شدن سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین تعیین شود. وبسایت هنگا که خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشته است که در طول سال 2021 دست کم 17 زندانی کرد در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند که علت مرگ دست کم 10 تن از آنها شکنجه بوده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، و دیدگاه او را در این باره جویا شدم.
قبل از هر چیز اینو باید به خاطر داشته باشیم که شکنجه در تمامی زندان‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، هرچند که غیر قانونی است ولی در عمل وجود داره در سراسر کشور. حال از اونجایی که به خاطر عدم در واقع شفافیت در سیستم قضایی آمار کاملی از تمام این موارد در سراسر کشور وجود نداره و به همین دلیل نمیشه گفت که در کدوم زندان‌های کشور بالاتره، ولی خب چیزی رو که ما میتونیم بگیم بر اساس تجربه این چند دهه اینه که در کلن در اون بیقانونی که در سیستم قضایی و در زندان‌های کشور وجود داره در مناطق اثنیکی مثل کردستان، مثل بلوچستان چند برابره. و خب به همین دلیل من فکر میکنم که این که آمار زندانیانی که جون خودشون رو از دست میدن، حالا یا زیر شکنجه یا به خاطر شرایط زندان در کردستان بالاتر باشه، این متاسفانه چیز عجیبی نیست، ولی خب همطور که گفتم ما آمار کاملی از تمام از سراسر کشور نداریم.
آقای امیری مقدم، در گزارش سازمان حقوق بشری هنگا اومده که 3 نفر از زندانیانی که در مناطق کردنشین زیر شکنجه نهادهای امنیتی جان خودشون رو از دست دادن زندانی سیاسی بودن و اجسادشون رو به خانواده‌هاشون تحویل ندادن. چرا حتی بعد از مرگ برخی از این زندانیان به طور مخفیانه دفن میشن؟
بله، این هم متاسفانه بسیار رایج در به خصوص در این ارتباط با زندانیان سیاسی، زندانیانی که به خاطر تعلق به گروه‌های مختلف سیاسی در کردستان اعدام شدن. برای مثال در سال‌های گذشته هیچ وقت جسدشون رو به خانواده تحویل ندادند، اکثر اوقات مخفیانه دفن شدن و حتی محل دفن رو هم به خانواده اعلام نکردن. این تا حدی برمیگرده از حراس حکومت از تشکیل مثلا مراسم عزاداری، این که کنترل از دستشون خارج شه، چون که دید حکومت نسبت به مناطق اثنیکی مثل کردستان و بلوچستان یک دید امنیتی است. در واقع از هر گونه تجمع حراس دارند، حالا هر چند این تجمع به خاطر یک مراسم عزاداری باشه. و من فکر میکنم که در این ارتباط هست. و خب شما ببینید برای مقایسه کنیم زندانیان سیاسی که در مناطق مرکزی اعدام شدن طی حالا این سالهای اخیر، برای مثال آقای روح الله زم، هرچند که تحت شرایط امنیتی بدون اطلاع قبلی ایشون رو اعدام کردن، ولی این اجازه رو دادن که در حداقل محل دفن رو به خانواده گفتن.
شما اشاره کردید توی صحبتاتون که به هر حال به طور نسبی میزان نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین یا در سیستان و بلوچستان به هر حال نسبت به سایر مناطق کشور وضعیت متفاوتی داره. حالا میشه به ما بگید که میزان توجه نهادهای حقوق بشری بین المللی برای ایجاد حساسیت در مورد این مناطق به نظرتون آیا کافیه؟ آیا تا اینجا تونسته به نوعی حساسیت رو بالا ببره؟
به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردید. من فکر میکنم که دلیل این که مثلا در تهران این اتفاقاتی که در کردستان و بلوچستان میفته کمتر شاهدش هستیم اینه که میزان نظارت از طرف نهادهای مدنی، از طرف مردم، از طرف سازمان حقوق بشری بیشتر هست. حالا این میتونه ربط داشته باشه به اینکه امکان نظارت مثلا وجود نداره در مناطق حاشیه‌ای و مناطق اثنیکی، یکم میتونه ارتباط داشته باشه به اینکه کلا حساسیت شاید جامعه کمتره. ببینید در سال 88 یا 87 اگه به خاطر داشته باشم، یک وبلاگ نویس به اسم یعقوب مهنهاد در سیستان و بلوچستان اعدام شد. ما سراغ نداریم کسی که وبلاگ نویس بوده باشه و در مناطق حالا مرکزی اعدام شده باشه. نه اینکه حکومت نخواد، ولی هزینه سیاسیش خیلی بالاتره و من فکر میکنم این هزینه سیاسی که تعیین میکنه که حکومت تا چه حد میتونه پیش بره. و این هزینه سیاسی ارتباط به همون حساسیت هایی که در جامعه وجود داره، این که یک چنین خبری منجر به چه واکنش هایی میشه و متاسفانه توجه آنطور که باید در مناطق اتنیکی مثل کردستان و بلوچستان نبوده.
محمود امیری مقدم بود، فعال حقوق بشر در نروژ. مسئولان روسیه و ایران مشغول تدارکات دیدار رؤسای جمهوری دو کشور هستند و آن را دارای اهمیت فراوان و نقطه عطف در مناسبات دو جانبه می‌خوانند. همزمان در رسانه‌های ایرانی بحث جدی درباره ماهیت روابط مسکو و تهران در گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر ایران در روسیه در راستای تدارکات سفر رئیس جمهور این کشور و هیئت همراهش به مسکو دیدارهای متعدد با مسئولین روس داشت. طی دیدار کاظم جلالی با پیوتر واویلوف، دبیر روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، شرایط برگزاری 16مین نشست این کمیسیون که طی 2 سال گذشته بارها به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شنبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت تجارت، مراودات بانکی و افزایش سرمایه گذاری مشترک می تواند اولویت اصلی سفر رئیس جمهور ایران به مسکو باشد. تا به گفته وی میزان مبادلات تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار در سال برسد. مسئولین دو کشور از افزایش چشمگیر مبادلات تجاری دو جانبه خبر می دهند. اما سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان حدود 0.5% است. با توجه به فاصله زیاد بین این آمار با اهداف اعلام شده از سوی دولت 13، گزارش های متعدد به احتمال امضای توافقنامه بلند مدت راهبردی و قرارداد هنگفت تسلیحاتی طی سفر ابراهیم رئیسی به مسکو پرداختند. ولادیمیر ساوین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روابط روسیه و ایران در سایه بی اعتمادی قرار دارد.
روابط با ایران اغلب در چارچوب مثلث روسیه، ایران و آمریکا بررسی می شود. با توجه به سابقه روسیه که بارها با کارت ایران بازی کرده و همچنین از روی این نگرانی که در شرایط پرتنش میان ایران و غرب، ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار به امتیازدهی به روسیه است، بسیاری نسبت به توافقهای احتمالی بین دو کشور ابراز بدبینی کردند. اگر به توافقهای موجود نگاه کنیم، روشن می شود مناسبات مسکو و تهران همواره پرظرفیت اما خالی از محتوا بوده.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، با اشاره به مباحث داغی که در روزهای اخیر درباره مناسبات با روسیه در گرفته، از اعتماد به کرملین دفاع کرد و سفر پیش روی ابراهیم رئیسی به مسکو را نقطه عطف در روابط نوین دو کشور دانست. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز سفر رئیس جمهور ایران به مسکو را دارای اهمیت فراوان خواند و جمعه اعلام کرد طی این سفر چالش های بین المللی، طرحهای اقتصادی و تمام ابعاد روابط دو جانبه با توجه به تغییر دولت در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرگی تسپلایف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را پیچیده می داند.
یکی از مهمترین مذاکرات با محوریت ایران در جریان است و نقش این کشور در امور منطقه‌ای انکارناپذیر است. در سالهای اخیر روسیه و ایران به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک شدند، هم به دلیل غرب ستیزی و هم به خاطر مقابله با چالش‌های مشترک در منطقه‌ای وسیع از مدیترانه تا افغانستان، و با ادامه و حتی تشدید برخی از این بحران‌ها این همکاری ادامه خواهد یافت. اما روابط دو جانبه عمیق و راهبردی نیست. بسیار بعید است مسکو و تهران همپیمان شوند، اما همراستا شدن به شرطی که منافع دو کشور همسو باشد کاملا واقع بینانه است.
انتظار می رود ابراهیم رئیسی طی هفته جاری به مسکو سفر کند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند رئیس جمهور ایران درباره سفر آتی خود با علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی، کمال خرزی و سعید جلیلی مشورت و تبادل نظر کرد. روزنامه شرق دلیل احتمالی دعوت نشدن محمد جواد ظریف به این جلسه را انتقادهای تند وی از سیاست‌های روسیه دانست. وزیر خارجه پیشین ایران در فایل صوتی که بهار گذشته افشا شد از مانع ترشی روسیه در مذاکرات برای دستیابی به برجام گلمند شده بود. اخیراً نقش مذاکره کننده روس در وین نیز با سوی زن روبرو شد. دیپلمات های روس تأکید میکنند با همت کامل برای احیای برجام میکشند و به نبع سخنان اخیر وزیر خارجه روسیه پیشرفت واقعی در این مذاکرات حاصل شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از همکاریتون و همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.